بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی دو هفته گذشته درباره غذای روح صحبت شد. یک چند جمله در این ارتباط باقی مونده که اونها رو امروز عرض میکنیم که بسیار مخصوصا مطلبی که اول عرض میکنم لازم است که انسان بداند. در بین مردم و شاید حتی دانشمندان بحثی که غذای روح چیه، حتی در کتاب ها گاهی دیده میشه که بعضی از چیزها رو غذای روح میدونن و حال این که غذای روح نیست و بعضی از چیزها رو غذای روح نمیدونن که غذای روح. یک ضابطه ای، یک قاعده ای برای تشخیص غذای روح عرض میکنم تا همه بدانیم که کی اشتباه میکنه کی درست میگه. روح انسان مثل همین بدن انسانه، به همین دلیلم غذا براش منظور کردن، اسمشو غذا گذاشتن. غذا صورت ظاهرش مال بدنه ولی اونجا میگن غذا. غذای بدن چیه و چرا انسان غذا میخوره برای بدنش؟ حتما اگر از هر کی سوال بشه که چرا غذا میخورید و چه نیازی به غذا دارید، میگید برای اینکه بدنم تقویت بشه و ضعف پیدا نکنه و رشد پیدا بکنه و باید جوری ما با بدن برخورد بکنیم که مریض نشه. پس غذای بدن یکی برای این است که ضعف پیدا نکنه، دوم برای این است که رشد پیدا بکنه، سوم برای این است که مرضهایی که از بی‌غذایی یا از گرسنگی به وجود میاد اون مرضها برای بدن به وجود نیاد. خیلی افراد هستن در اثر گرسنگی مریض میشند و حالا در اون ممالکی که گرسنگی زیاده در اون ممالک گاهی میشه که شکمها باد میکنه، نمیدونم یک کسالتهای مختلفی که مربوط به گرسنگی است نصیب انسان میشه و غذا رو ممکنه مقداری انسان برای بدنش تحمل بکنه اما آب رو نمیتونه تحمل بکنه. آب رو باید حتما تا سه روز لااقل بیشتر نمیتونه تشنگی بکشه و باید بخوره. حالا به اون کار نداریم، به طور کلی غذایی که حتی شامل آب و اینها هم بشه. به همین مقیاس و به همین قیاس ما باید غذای روحمون رو بشناسیم. غذای روح اون چیزیست که روح رو به کمال میرسونه، رشد میده، همونطوری که بدن رشد پیدا میکرد. غذای روح باید روح انسان رو از نواقص و از مرضهایی که ممکن است متوجه روح بشه نجات بده. غذای روح باید جوری باشد که صفات رذیله رو از او دور کنه، و بالاخره غذای روح روح رو از ضعف نجات میده دیگه، این حد اقلش. هرچی که اینطوری باشه، کمالی نصیب روح بکنه، هرچی که از امراض روحی روح رو نجات بده، هر چیزی که قوه دفاعی روح رو تقویت بکنه که روح انسان بتونه از امراض مختلف روحی که به روح انسان هجوم میاره، یا از طریق شیطان یا از طریق خود هوا، هوای نفس، یا از طریق نفس اماره بسو، اینهایی که هجوم میاره، همه اینا رو یک قدرتی پیدا بکنه روح انسان که همه اینا رو دفع بکنه. اینها غذای روح. اگر یک ادعا آمدن گفتن مثلا صدای خوب غذای روحه، بپرسیم ازشون که صدای خوب چه تقویتی روح رو میکنه؟ اگر آمدن گفتن موسیقی خوب غذای روحه، که متاسفانه در تلویزیونم من از یک عارف نمای شنیدم، موسیقی میپرسیم چه کاری برای روح انجام میده، چه کمالی برای روح انجام میده؟ اگر کمالی انجام میده، خیلی میایم میگیم اشعار شعرا که اینها شعرهایی گفتن، خوندن اون توی مجالس، اینها روح انسان از اینها تغذیه میکنه یا نه؟ گاهی چرا؟ گاهی اشعاری هست، اشعار حکمت آمیز، اشعار به اصطلاح عرفای بزرگ، اشعار مدایح اهل بیت، که به وسیله اشعار حقایق و اعتقادات رو برای مردم بیان کرده. انسان مثلا تا جایی که اشعار سید همگری، سید همگری یک شخصی بوده که مثلا عقاید و ولایت و اینها رو به وسیله شعر بیان میکرده، و این شخص اونقدر با عظمت شده که حضرت رضا صلوات الله علیه میفرمایند که من در رویا دیدم که یک نبردبانی گذاشتن 100 پله داشت و من از این پله ها بارا رفتم. اون در پرانتز یک شخص خدمتشون نشسته بود، پیشتهنی کرد، گفت که آقا انشالله 100 سال شما عمر میکنید. تعبیر کرد خواب حضرتو. بعضی ها فضولند به امام حضرت، با هرچی خدا میخواد، حالا تو خودت 100 سال عمر کردن رو دوست داری. مثلا به تعبیر من جملات رو حضرت نفرمودن، حضرت فرمودن هرچی خدا میخواد. بعد فرمودن که وارد یک قصری شدم که ظاهرش از باطنش دیده میشد و باطنش از ظاهرش دیده میشد، مثل یک قصر بلورین و پیغمبر اکرم در اونجا نشسته بودم. خدمتتون عرض شد که من وارد شدم، پیغمبر اکرم فرمودن که به پدرت علی ابن ابی طالب سلام کن. پدرت علی ابن ابی طالب سلام کن. یک آقای اونجا نشسته بودن، من سلام کردم، معلوم شد علی ابن ابی طالبم. بعد فرمودن به مادرت فاطمه زهرا هم سلام کن، به ایشان هم سلام کردم. بعد فرمودن به پدر بعدیت حضرت امام حسن سلام کن. بعد فرمودن به حضرت امام حسین هم سلام کن. من به همه سلام کردم و یه پیرمردی، اینا همه نشسته بودن، یه پیرمردی اونجا ایستاده بود، معلوم بود که کاری داشتن میکردن، متوقفش کردن. به من حضرت رضا میفرماد، به من فرمود پیغمبر اکرم که به سید همیری سید و شعرا هم سلام کن. من به هم سلام کن. بعد نشستم، پیغمبر اکرم فرمودن که اشعارت بخون. برنامه شعر خیلی گاهی مسئله داره، مخصوصا در اون زمان ها. حضرت شروع کرد گوش دادن و پیغمبر اکرم و همه متوجه شدن و گوش می دادن. یه دفعه اون همیری مشغول، اولا پیغمبر اسمشو سید الشعرا گذاشت، همیری مشغول خوندن اشعارش شد که اول شعرش لأم امرن باللواء مربعو تا میرسه در مدح خاندان عصمت و طهارت. پیغمبر اکرم فرمودن بعد از اینکه اشعار خوند او که به علی ابن موسی رضا که به شیعیانت بگو این اشعار رو حفظ کنن، بذار الان فتوا میدن که مستحب به اون اشعار حفظ بشه. حالا من یه وقتی خودم فکر کردم که نمیتونم، شعرهای زیادی است، نمیتونم حفظ کنم، گفتم خب انشالله حفظ در کتاب هم شاید همون استحباب رو داشته باشه. تازه در کتاب محضر استاد به هر صورتی بود اونا رو نوشتم و بخونید، خیلی جالب. اونجا سید همیری خب اشعارش طوریه که پیغمبر اکرم تایید کرده، حضرت رضا صلوات الله علیه تایید فرمودن و امر فرمودن که دوستانشون این اشعار رو حفظ کنن. خب این خیلی قضای پر نیروی هست برای روح انسان، عقاید انسان رو درست میکنه. با تایید پیغمبر اکرم و حضرت رضا علیه السلام، خب این هم شعر. اشعاری هم هست که به اصطلاح یک پول ارزش نداره، یعنی غالبا اون اشعار رو انسان نمیفهمه، فقط اگر یک مداحی بخونه یا یک خواننده‌ای بخونه آدم از تون صدای او شاید محزون بشه یا از تون صدای او خوشحال بشه. الا شعر چی هست؟ با این شعر مدح میخونن ولی حزین میخونن، طرف گریه میکنن. شعر اصلا مصیبت نمیخونن ها، با یک لحنی میخونن که طرف اون که گوش میده به گریه میفته. گاهی با یک لحنی میخونن که طرف خوشحال میشه. حالا این خوشحالی باز و خیلی وقتا میشه که این نشاطی که انسان از خوندن یا از موسیقی یا از چیزای دیگه به دست میاره اینو غذای روح میدونند و این اشتباه. این غذا هیچ وقت انسان رو رشد نمیده، هیچ وقت انسان رو یه چیزی یاد نمیده، هیچ وقت انسان رو به کمال نمیرسونه. اینن مثل غذای بدن، بعضی از غذاهای بدن هم همینطوره. مثلا فرض کنید تریاک، کشیدن تریاک یا خوردن مختصری از تریاک یا مثلا سیگار کشیدن، اینا هم یه نشاطی به انسان میده، اما بر بدن هیچ قوتی که نمیده گاهی امراضی هم به وجود میاره. این غذای بدن نمیتونه باشه. غذای بدن غذایی که گاهی ضرر داره نمیتونه غذا باشه. اگر شما یک غذای خوردید که تب کردید افتادید و مریض شدید و این رو میدونستید که این غذاست، یعنی میدونستید که این مرض رو ایجاد میکنه و خیال کردید غذاست، این خیال کردید غذاست، این غذا نیست برای شما. غذا اونیست که حتما و حتما رشد بده به بدن و بدن رو تقویت بکنه، امراض مختلف از بدن رفع بشه، میکروبا رو مانع بشه. اینا چرا قضاست؟ و الا مثلا هیچ کس نگفته که چیزی که ضرر برای انسان داره این قضای انسان باشه، یقینی هم باشه ضرر داره. چیزی که مثلا فقط یک همچین نشه میکنه انسان رو این قضا باشه، اینو هیچ کس نمیگه. اگرم بگن میگن قضایی نیستش که انسان رو رشد بده به کمال برسونه. پس بنابراین یک ضابطه کلی برای غذای روح عرض شد که هر چیزی که انسان رو رشد بده، روح انسان، علم غذای خوبی است برای روح انسان، هر علمی هم باشه، چون هر چی رو که انسان بدانه بهتر از اونیست که نمیدونه. دانایی خودش غذای خوبی است برای روح. خدمتتون عرض شد که حکمت غذای خوبی است برای روح. مجالست با خوبان، علما، حکما، خدمت شما عرض شد که افرادی که از ملاقاتشون به یاد خدا میافتید که به حضرت عیسی حواریون عرض کردن که من مجالس با کی مجالست بکنیم، فرمود من یذکرکم الله رؤیته. گاهی دیدن بعضی اشخاص انسان بیاد خدا میندازه. گاهی میشه که عمل بعضی از اشخاص انسان رو بیاد خدا میندازه، انسان رو متوجه خدا میکنه. که در هفته گذشته گفتم که 50% غذای روح انسان خدمتتون عرض شد که توحید خداشناسی است، اعتقادات صحیح، تحصیل اعتقادات این هاست. خب خواهید گفت فرمود که مثلا 50% دیگه چیه؟ که در هفته گذشته دو سه نفر از من سوال کردن که تو چرا گفتی 50% ولایت و خداشناسی 50% از غذای رو، بقیه چیه؟ بقیهش غذای روح از طریق تزکیه نفسه. یعنی شما 50% غذای روحتون اگر خداشناسی و ولایت باشه که هفته گذشته شرح دادم، 50% دیگهش تزکیه نفسه. حالا چطور؟ ببینید شما اعتقاداتتون خوب، کامل، خداشناس، موحد، همه چی، ولی اخلاق نداری. نمیشه هم چیزی اخلاق ندارید. ما زیاد دیدیم یک استادی بود در تزکیه نفس، در علم واقعا در درجه اعلی بود، استادی بود که ما میرفتیم برای درسش. این به قدری عصبانی بود که حرف عادیش هم با آقا تلخی میزد. بچهش اسمش عبدالحسین بود، میگفت عبدالیزید بیا. اینجور عصبانی بود. یکی از مراجع نجف که ما درسش میرفتیم، یه نفر اگر اشکال میکرد اونقدر خودشو میزد، دست به صورتش میزد که چرا تو همچه حرفی زدی، حالا برفاس حرف چرد دیگه، اینقدر ناراحتی نداره. خیلی هستن، خیلی هستن دانشمند بسیار بزرگن، ولی اونقدر حب جاه و ریاست دارن که همه چی رو فدای جاه و ریاستشون میکنن. دیگه حالا کبر، نمیدونم، خودخواهی، صفات رذیله به طور کلی در این علماء بزرگ هست. اعتقاداتشون خوبه، قرآن رو شده دوره قرآن رو تفسیر کرده، ولی تزکیه نفس نکرده. به یکی از مراجع بود که البته اون موقعی که من گفتم، من این مطلب رو خدمتشون عرض میکردم، از مراجع نبود ولی خب بعدها از مراجع شد، بهش میگفتم شما چرا سیگار میکشید؟ گفت من عادت به سیگار کشیدن ندارم، تفننی سیگار میکشم. میدونید تفننیش بیشتر هوای نفس تا اونی که عادت کرده. اون عادت کرده خب میگه اگر سیگار نکشم مریض میشم. یکی از علما رو من همینجوری بهشون گفتم که شما چرا سیگار میکشید؟ گفتم من اگه سیگار نکشم حافظم از دست میدم. راستم میگفت. حالا ولی این تفننیش دیگه هوای نفس قطعا. دقت میکنید؟ میبینید که هستن توی علمایی که هم از نظر اعتقادی مردم رو معتقد میکنن، هم از نظر علمی فروع احکام خیلی خدمت شما رو شاید استادن، مجتهدن دیگه، ولی تزکیه نفس نکردن. ولی دا امام علیه السلام میگه من کان من الفقها سائلا لنفسه حافظا لدین مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، باید تزکیه نفس کرده باشه. و لذا اعتقادات یه بخشی از غذای روح رو تأمین میکنه. تزکیه نفس و اخلاق بخش دومی از غذای روح و غذای روح رو تأمین میکنه. پس 50% اگر گفتیم اعتقاداته، 50% دیگهش مسائل اخلاقی است، مسائل تزکیه نفسه. البته عبادات که بخش سومه، این ممکنه غذای روح باشه، ممکنه غذای روح نباشه. شما نماز میخونید، ممکنه غذای روحتون باشه، ممکنه هم هست که غذای روحتون نباشه. چطور؟ زیاد برخورد کردیم و طبعا شما هم برخورد کردید که افرادی هستن که نماز رو با سختی میخونن، یعنی نماز که میخوان بخونن اگر یه جایی نمازشون شکسته باشه خیلی خوشحالترن تا نماز کاملی بخونن. ما وقتی میرفتیم مشهد، سر چند کیلومتری مشهد که هنوز به مشهد نزده بودیم که اصلاح داشت نماز رو بخونیم اینجا، گفتم آخر بریم مشهد، گفت میخونم اینجا دوره که کمتره از سر نگیر این، برای اینکه از نماز استفاده غذایی نمی کنه، لذت نمی بره، هرچی کمتر بهتر. به عنوان یک تکلیف برخورد کرده با نماز، لذا نماز رو باید بخونه. همون کسی که 2 رکعت بخونه بهتره براش از 4 رکعت، باید بخونه، اما جنبه غذایی نداره، قضا نمیشه باشه براش. اگر نماز رو هرچی کمتر بهتر، یا فرض کنید یه جوری نماز میخونه که وقتی که فراموش میکنه که نماز دور عصرش مثلا بخونه، همچی تأثیری نداره، فراموش کرده، بعد از مغرب یادش میاد که نماز دور عصر نخونده. اون برای این که قضا نیست برای روح او. اگر قضا باشه مثل نهار وقتی که نخورده باشه، یه وقت فراموش میکنه که من امروز نهار نخوردم، چرا؟ به جهتی که دلش قلبلی منه، چی میگن خدمتتون شد که نمیتونه خودشو، ناراحت میشه، بالاخره بدنش میطلبه، دنبال قضا میره، ولی روحی نمیطلبه، دنبال قضا نمیره. لذا به طور کلی البته برای اولیاء خدا عبادات و نماز قضاست، قضای لازم و ضروری هم هست، اما برای عموم مردم به تحمیلی است که آیا این قضاییت داره یا نداره. مثل آدمی که قضا میخوره و رو دل داره، اگر مثل هر روز بخواد یه دست چلو کباب بخوره، تا ترش میکنه، نمیدونم رودلش باید مریضه بالاخره. اینا هم که نماز رو روی فشار میخونند و از نماز لذت نمیبرند، اینا در حقیقت وضع روحیشون خرابه. اینا مریضن، اینا اشتها ندارن، اینا نماز براشون قضاییت نداره. اگر انسان اینا رو متوجه بشه، یک ضابطه‌ای در دستش باشه برای قضای روح، کاملا خودش متوجه میشه که روحش آیا مریضه یا مریض نیست. دوم این که آیا روحش اشتهای قضاهای پرنفع رو داره یا نداره. عرض کردم علم همش قضاست. یا مثلا فرض کنید که آیا اون قضایی که برای روحش استفاده میکنه آیا رشدی بهش داده یا نداده. وقتی که انسان یه نمازی رو شروع میکنه به خوندن، باید قبل از نماز و بعد از نماز کلی فرق بکنه. یعنی قبل از نماز متعهد نبوده، حالا باید متعهد باشه. قبل از نماز نزدیک به خدای تعالی نبوده، حالا باید نزدیک شده باشه. قبل از نماز اوجی نگرفته بوده، رشدی پیدا نکرده بوده، حالا باید رشدی پیدا کرده باشه. الا نمازی که با فشار باشه، با ناراحتی باشه، با برای رفع تکلیف باشه، این نماز ممکن هم هست حتی گاهی انسان رو از خدا دور کنه. حالا نمیخوام شرح بدم اون قسمتشو. گاهی ممکنه اصلا بیشتر انسان رو مریض بکنه. پس بنابراین جواب این سوال که 50% از قضای روح اعتقاداته و 50% تزکیه نفس و کمالات روحی هست، عرض شد. حالا به طور کامل چه چیزهایی قضای روح و ما چطور میتونیم از قضاهای روحی استفاده بکنیم؟ گاهی میشه انسان یک کتابی رو مطالعه میکنه، سر یک سفره‌ای نشسته، این کتاب توش همه چی هست، همه قضاها هست، حتی گوشش یک کاسه سمم گذاشته، یک قضاهایی است که برای من ضرر داره، یک قضاهایی است که مثلا برای عموم ضرر داره. سر این سفره شما نشستید، کتابی رو مثلا از باب مثال مثنوی رو، مثنوی خدمت شما شد که مولانا جلال الدین رومی رو انسان جلوش گذاشته، فرض کنه یه سفره ایست که توش همه جور غذا هست. حالا تو رفتی اون غذای مسمومی که ایشان تو سفره گذاشته همون ازش میخوای استفاده بکنی؟ نه، یک غذای خوبی رو ازش استفاده بکنی. اگر نمیشناسی اینجا، یعنی قاعدش اینه، اگر نمیشناسی که غذای خوب این سفره کدومه، غذای بد این سفره کدومه، چیکار میکنیم؟ دورو برش نمیدونیم، نمیش کنار دیگه. مغرور نباید باشی که این غذا هرچی تو این سفره هست من، یا بگم مغرور بشه بگم من میشناسم، یا اینکه خدمت شما از شما همینجور بیگدار با آب بزنه. نه، هر کتابی همینطوره، هر کتابی. ممکن حالا اینکه دوتا کتاب استثناء داشته باشه، ولی هر کتاب اینطوره. شما باز میکنید مثل یک سفره رو پهن کردید. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولائک هداهم الله و اولائک هم اولو الالباب. ببینید کلام رو دقت میکنند و میشنوند، یستمعون القول. خوبترینشون، البته اهل تشخیص باید این کارو بکنن، خوبترینشو انتخاب میکنن و یتبعون احسنه. اینا رو خدا کمکشون میکنه، هدایتشون میکنه و اینها صاحبان مغزند، اینها عقل دارند، اولو الالبابند، یعنی صاحب مغز. خب بنابراین شما تکلیفتون در مقابل هر کتابی معلوم شد، هر کتابی. گاهی انسان وارد یک انبار غذاهای مختلف میشه. مثلا شما نهج البلاغه یقینا همه حرفاش خوبه اما پخته نیست. شما وارد یک انباری شدید، فرض سیب زمینی داره، سیب زمینی های خوبه، همچنین نپوسیده، نخود لوبیا بدون کرم و اینها، خدمتتون هست، همه چی هست، خیلی خوب. حالا راهش اینا قضام هست، برنج خوب، همه چی هست. حالا شما میتونی وارد بشی تو این خدمت، شما شاید انبار یک شکم سیر از این قضا اینجا بخورید، نه هیچیش قابل خوردن برای تو فعلا نیست، نمیتونی سیب زمین همینجوری بخوری، نمیتونی برنج رو همینجوری بش کنی بخوری، نمیتونی گوشتی که اینجا هست توی سردخونش هست مثلا نمیتونی همینجوری بردی. کتاب نهج البلاغه انبار قضای روح انسانه، اما غذاییست که برای تو فعلا نپخته است. پختنش چجوریه؟ پختنش این است که یک مجتهدی که تمام اصول و ضوابط اسلامی در دستشه، این رو برای تو تحلیل بکنه، بپزه، بده به تو. یک آشپز باید شما بگیرید، یک آشپزخونم کنارش بشه، بگو آقا اینم مواد غذایی بردار، غذای خوبی بری ما درست. آشپز باید باشه. بعضی ها آشپز نیستن، نخود و برنج و سیب زمینی و گوجه فرنگی رو همه رو یک دفعه میریزن توی دیگ، آبم زیاد میریزن. یه رفیقی داشتیم این هموجره ما بود، به من میگفت که من آش خوب بلدم درست. گفتم بسیار خوب، حالا یه روز ما که نیستیم میریم درس، تو آش درست. خیلی هم اصرار میکرد، ما زور اومدیم دیدیم که این سر قابلمه از برنج درست بالا اومده، بهش گفتم تو من بود آش درست کرد. خب گفت آش درست کردم. من نمیدونم چرا اینجوری شده، معلوم شد که فکر نمیکرد که برنج وی میده زیاد میشه، به اندازه آش برنج ریخته، بعدم نخود و نم لپه ریخته، بعدم سبزی ریخته، این زیاد ریخته، چیز شده برنجا وی داده دیگه، میچه تم پختک درست کرده بود معوض آش. بعضی اینطوری هست، وارد نیستن، نمیتونن غذا درست کنن. روایت میاد روی منبر میشینه، غذایی که ضرر برای همه داره درست میکنه. غذا وقتی که از بهترین برنج، از بهترین خدمت شما رو شود که لوبیا، از همینا، از بهترینش گاهی ممکنه که غذای بدی درست کنه. یک برنج رو ریخته، به اصطلاح زنده برداشته، انسان میخوره دلدرد میشه. دقیق فرمیده؟ پس غذا پختنم، غذای روح رو پختنشم خودش مسئله داره. یعنی وقتی شما میخورید، از موقع شروع خوردن، از همون موقع شما احساس میکنید این غذا داره مفید واقع میشه براتون. شما اگر برنج رو به اصطلاح زنده برداشته باشه، از همونجا که میخوری میگی که این دل درد میشن بعد. از همونجا میگی که این گوشت نپخته ممکنه که منو اذیت میکنه. وقتی که سرماخوردگی، حالا یه وقت ممکن از این طرف سرماخوردگی داشته باشید، یه غذای ترشی براتون درست کردن، از همونجا احساس میکنه که این ممکنه برای سرماخوردگی من ضرر داشته باشید. در مسائل دینی و رشد فکری هم همینطوره. هر چیزی که نباید شما فعلا یاد بگیرید. در روایات زیادی هست که پای صحبت هر کسی که نشستید مثل اینه که اونو پرستیدید. مواظب باشید که پای هر صحبتی ننشینید. هر کسی نمیتونه برای شما حرف از قرآن و روایات بزنه. پس ببینید اینم باید رعایت بشه، این مسئله هم باید رعایت بشه. از مسائلی که باز باید در غذای روح رعایت بشه، مسئله خدمت شما هست، این است که ببینیم این غذا از کجا آمده، از کجا آمده. فلینظر الانسان الی طعامه. شما یک غذایی گذاشتن جلوتون، نمیدونید که این حلال یا حرام، نمیدونید نجس یا پاک، نمیدونید چی هست، نمیدونید چجوری مصرفش کنید. گاهی هست که انسان نمیدونید چجوری مصرف کنه. و یه وقت در سوریه غذای آوردن صابخونه گذاشت جلو ما و رفت بیرون، یک چیزی هم بود نمیدونستم چیه، چند تا چوب هم باش بود. به بچه صابخونه گفتم بیا از این بخور، استاد ما شد اونجا. اومد سیخ زد تو اون رو یه پیچوندش و گذاشت دهنش خورد، ما میاد گرفتیم. صابخونه که اومد ما هم همین کاری کردیم، گفت مگه شما از این غذا خوردید قبلا؟ گفتم که بالاخره یاد گرفتیم خوردن. خود غذا رو چجوری باید خورد؟ آداب این غذای روح انسان چیه؟ چه آدابی داره؟ حتی این مهمه. روح انسان مثلا فرض کنید که آیا غذای حرام داره میخونه یا حلال؟ آیا میگید حرام حلال نداره غذای روح؟ چرا؟ داره. آیا بعضی از غذاها هست که برای روح هر کسی جایز نیست؟ مثلا افرادی هستن که رشد روحی ندارن که این مطالب رو بشنوند، یا مثلا بعضی از اوقات میشه مثل غذاهای ظاهری، یا آدم های پرکار بی نظمی هستن که یه لقمه غذا میخورن، یه جواب تلفن میدن، یه مشتری رو جواب میدن، این غذا بهشون سازگار نیست. غذا رو باید با حوصله نشست، در غذاهای بدن اینطور ها با حوصله بشینید. در ضمن غذا کارهایی که اعصاب شما رو خرد میکنه نکنید. با افراد بد اخلاق عصبانی حرفای ناراحت کننده میزنن، با اینها غذا نخورید. حرفایی که زده میشه سر سفره همش نشاط آور باشه. شما تجربه بکنید سر قضا یک خبر، ببینید حالا اینجوری خوب میشه تجربه کرد. یه مقدار قضا برای خودتون کنار بگذارید، اصلا توی ظرفی پیمانه کنید، اون قضا رو بخورید. در وسط قضا یه خبر ناگواری به شما بده که ناراحت بشید، قطعا این قضا اذیتتون. و اگر وسط قضا یه خبر خوشی بهتون میدن، قطعا این قضا هضم میشه، زودتر هضم میشه. این تجربه شده ها، حتی شما میتونید تجربه کنید. در مسائل روحی هم باید همین طور باشه. شما باید با نشاطی قضای روحتون رو تأمین بکنید، خیلی هم لازمه. بعضی خیال کردن همش در گریه کردن و حزن و اندوه غذاهای روحی باید تأمین بشه. اون حاله، اون حال خوشیه که شو به شما دست داده، حالا به هر دلیل. مثلا درباره کفار میگه خدای تعالی اینها زیاد گریه میکنن و کم میخنده. اصلا اینطوره. ما حالا بحث شده توی هر مجلسی که گریه نباشه، حزنی نباشه، مجلس حالی نداشته بی خوده. اونا کی هم چه هر بزن؟ اولیاء خدا اصلا حزن ندارن. در چند آیه از قرآن هست الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برای چی محزن بشن؟ خدای به این خوبی دارن، بلدتون طیبه و رب غفور، خدای بخشنده، خدای مهربان، خدایی که دوست داشتنیه واقعا، خدایی که انسان لحظه به لحظه قربون صدقش میشه، چه ناراحتی داره. و خدایی که گفته همه کار تو من تأمین میکنم، از هیچی انسان ناراحت نمیشه. خب نشاط باید داشته باشی در موقع رشد روحیتون، در موقعی که دارید چیز یاد میگیرید، در موقعی که در یک شهری، من یه وقتی بودم این منبریشون رسم بود، یعنی شدم الان توی دز عرب ها رسم باشه، اول روزه میخوند آخرش هم روزه میخوند، حالا میخواد شب نوم روی باشه، میخواد هر وقت باشه. ما یک وقتی یک مجلس پنجشنبه روزه ای بود که هر هفته بود، اتفاقا اون روز افتاده بود تو نوم روی، یعنی روز پنجشنبه روزه یه هفتگی این آقا افتاده بود تو نوم روی، یک منبری بدسلیقه هم رفت منبر، روزه از تلیستر خون که من واقعا نمیتونم روزه از تلیستر یا روزه از ضرار گریه نکنم، حالا بقیه میتونم گریه نکنم ولی اینجا نمیتونم. هم گریه کردی بعد از ظهر رفته بودم منزل، صبح بود اینجا خوابیده بودم، خواب دیدم که یک آقای، حالا چی بود؟ خب سید در خواب میگن امامه، بالاخره یه آقای به من با تشر گفت میدونی همون اندازه که روز عاشورا خندیدن بده، روز نهم ربیع هم گریه کردن بده، بره هر چی میخواد باشه. تو من اومدم بگم که بقیه روزه بود، هر چی میخواد. آگاهی یه چیزایی حسابی داره، بعد انسان با حساب با اینا برخورد بکنه. کی گفته که باید وقت دعا، البته حالا شما این کارا رو نکنید، کی گفته انسان وقت با خدا داره مناجات میکنه همش باید گریه بکنه؟ البته اگر بخندید میگن دیوانه شده یا آقا چرا میخندید، ولی نه، بخندید، شاد باشید. اقلا تو اتاق تنها که هستید با خدای مهربان، انسان با دوستش، حالا رسیده به ملاقات دوستش، چه مرض داره که گریه بکنه؟ گریه مال قدمت شما سبت که افرادیست که بهشون نمیدن، محرومیت دارن، درخواستا رو بهشون توجه نمی کنن، با عجز و ناله و تضرع و زاری و گریه و اینها از خدا چیز میگیرن. کجا خدای تعالی؟ شما یک آیه، یک روایت، یک که اگر گریه نکنی به چیزی نمیدیم. کجای عقل میگه که اگر گریه نکردی توجه نداری به خدا؟ نرستی شما دیدید آیه فانی جایی ممکنه، بلکه از اون طرف اولیاء خدایی که دائما با خدا در صحبتند، اونها حزن اصلا ندارن. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اصلا حزنی ندارن، نفی حزن میکنه، محزون نمیشن. مکرر در آیات قرآن هست غذای روح با نشاط باید استفاده بشه. در آداب تعلیم علم دست روایت هم داره و جز آداب متعلمینه و تعلیم و تعلمه که باید یک نشاطی در موقع یاد گرفتن باشه. انسان اگر محزون باشه، مثلا یک ناراحتی شدیدی براش پیش آمده باشه، این شخص نمیتوانه قضای روحشو استفاده کنه. یعنی اگر پای درس کسی نشسته باشه، حواسش جای دیگه است، پرته، ناراحته و قضام برفرض بخوره، هضم نمیشه. با ناراحتی نباید باشه مجالس علم، دانش، درس، تحصیلات، اینها نباید باشه. این بچه ها رو که میفرستن مدرسه میگم که یه معلمی باشه که یک نشاطی به بچه بده، تشویقش بکنه، بیای استادی داشته باشه که هر روز بگه باید اینجا بیای بشینی، من که میرم پای تخته تو کلی گریه بکنی تا بعد حرف رو بفهمی. این وقت اصلا معقول نیست. قضای روح که همون علمه باید با نشاط ازش استفاده بشه. نشاط انسان داشته باشه و نشاط انسان هم با حزن منافات داره. و بالاخره اون چی که مربوط به قضای انسانه و روح انسانه، همه اونها رو باید انسان رعایت کنه و هر چیزی را هم قضای روح ندونه. قرآن از چیزی است که مثل انبار قضا نیست. این که من به نهج البلاغه مثال زدم و به قرآن مثال نزدم، میخواستم قرآن رو بذارم برای آخر. قرآن همه چیزش قضای آماده است. یعنی شما قرآن بخونید هیچ معناشو نفهمید، قضای روحتونه. حالا علتشو میگم، تحمیلی نیست. علتش این است که شما ببینید یه نامه از محبوبتون که خیلی دوستش دارید بهتون رسیده، ولی به زبان شما این نامه رو ننوشته، انگلیسی نوشته مثلا. شما این نامه رو برمیدارید میخونید، نگاه میکنید، حتی نمیتونید بخونید ها. از همونجا من شروع کردم، از یه بیسوادی میخونید، نگاه میکنید، یعنی نگاه میکنید، میبوسید و منتظر میشید که یک نفر انگلیسی دان پیدا بکنید، بگید آقا بیا اینو ببین چی نوشته. این قضای روحتونه. یعنی میدونید چطور قضای روحه؟ یعنی همین نامه‌ای که شما معناشو نمیفهمید و نمیتونید هم حتی بخونیدش، همین رابطه بین شما و خدا رو تحکیم میکنه. اگر یک نفر بیاد ببینه اون نامه انگلیسی، شما هی نگاش میکنید، هی میبوسیدش، به شما نمیگه که این ارتباط روحی محبتی نسبت به اون محبوب داره؟ چرا؟ اگر تونستید بخونید، خب اولین دفعه ای که به دستتون میرسه میخونید، همون خوندنش، حالا ولو باز معناشو نفهمید، همون خوندنش این ارتباط محبتی و روحی با محبوب هست و رشد روحی هست. خوندید و معناش هم فهمیدید، این دیگه خیلی غذای پر ویتامین کاملی است برای روحتون. حتی یک کلمه، حتی یک حرفش، همه اینها غذاییت داره. و روی همین حساب تا میتونید قرآن رو بخونید، اون تا گاهی میشه، ما دیدیم دیگه، مثلا یه خورده قرآن میخونه خوابش میبره، چرتش میبره، لذت نمیبره از خوندن قرآن. این به جهت اینه که این نامه محبوبش نمیدونه. یعنی قرآن رو، نامه‌ای که از جانب محبوب آمده باشه، به الا مثلا کسی که قرآن رو نامه محبوب خودش میدونه، این قرآن رو وقتی که بر میداره میبوسه، دستی میکشه رو خطش، میکشه رو سر صورتش، وضو قبلا میگیره. خود اینا همش قضای روحه ها. وضو قبلا میگیره که لا یمسه الا المطهرون، طهارت ظاهری رو حفظ میکنه. بعد لا یمسه الا المطهرون در بعد ملکوتیش، اونهایی که پاکند مس حقایق قرآن رو میکنن، یعنی نمیشه که شما دلت پاک باشه و حکم قرآن رو نفهمید، ولو به زبان عربی مسلط نیستید ولی میفهمید. اگر انسان پاک باشه، اگر ظاهرش پاک باشه، این ارتباطی میده انسان رو به خدای تعالی. این همینجور که گفتم، شما الان فرض کنید یه نامه از طرف یک دوستی دارید رسیده دستتون، شما بگید من باید دستم کثیفه، این نامه رو نمیگیرم، دستم مثلا فرض کنید انگور خوردم، دستم مثلا چسبنده است، میگید این نامه خیلی ارزش داره، این نامه نباید حتی کوچکترین کثیفی بهش برسه. شما وقتی وضو میگیرید روحتون از کثافت ظاهری تا حدی پاک میشه. یعنی چی پاک میشه؟ گاهی انسان ممکنه تمام صورتشو صابون بزنه، دستاش هم صابون بزنه و خوب خودشو تمیز کنه و ولی وضو نگیره. این نصفی از طهارت بدنی رو انجام داده ولی طهارت روحش رو انجام نداده. چرا؟ به جای دیگه طهارت روح همون بندگی است که به خدا میگه خدایا چون تو فرمودی اول صورتم رو میشورم. ببینید همین چون تو فرمودی، این بندگی ها، چون تو فرمودی اول بعد دست راست میشورم، چون تو فرمودی بعد دست چپ رو میشورم، چون تو فرمودی من سر رو اول میکشم، چون تو فرمودی پای راست رو مست میکنم، چون تو فرمودی پای چپ رو مست میکنم. یعنی چون تو فرمودی داره توش، غیر از صابون زدنه، او صابون زدن چون تو فرمودی نداره توش. اینم تمیز میکنه دست و صورت رو، اونم تمیز میکنه، ولی اینجا یه بخش معنویش که مربوط به روحه اون انجام نشده در وقتی که انسان با صابون دستش میشه. خب اینجا اینجوری طهارت روح و طهارت بدن هر دو انجام شده، اومده چی؟ مستش میکنه، دست میکشه به صورتش میکشه، محبت رو تحکیم میکنه. حالا برای سواد نداشته باشه و اصلا قرآن نتونه بخونه یا نفهمه قرآن، و هرچه از این مراتب و مراحل بالا بره انسان قضای روح بیشتری که همون ارتباط با خداست. و رضا قرآن رو من نگفتم نهج البلاغه، فکر نکنید نهج البلاغه رو میخوام بنظر، نهج البلاغه روایته، روایاتنا صعب المستصعب لا یحتمله لا یتحمله یا لا یتحملها الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان. روایات اینطوریه، روایات نگاه کردنش، نمیدونم دست کشیدن روش، این مسائل شاید، یا حتی معنا کردن، ترجمه کردن در اختیار مردم گذاشتن، شاید بعضی وقتا قضای روح نباشه، شاید گاهی ثقیل باشه برای انسان، سنگین باشه. لذا در دستورات اینه که روایات رو برای مردم ترجمه نکنید همجور بدون توضیحات، بدون پختن، اینجوری نباشه. قضای روح چه پخته بشه، قرآن چه پخته نشه، چه اصلا فقط نگاهش باشه، این قضاست، ولی در روایات باید حتما پخته بشه، اجتهاد بشه درش، حتما باید خوبم پخته بشه، درست پخته بشه. و روایات اینطوری نیست. امیدواریم خدای تعالی ما رو از قضاهای روحیمون که در بهشت فراوان، در دنیا هم برای اهلش فراوانه، روحمون رو سیر و سیراب کنه، و انشاءالله امیدواریم خدای تعالی ما رو از کسانی قرار بده که قضای روحیمون تکمیل و کامل باشه. و السلام علیکم و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. Amen.